بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المؤید و الرسول المسدد ابو القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. متقین با حقوق خودشون و دیگران آشنا هستند و این حقوق رو رعایت میکنند. در توضیح مختصر رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رسیدیم به حق سوم که حق زبان است. فرمود و اما حق اللسان فاکرامه عن الخنا. حق زبان این است که اون رو از دشنام و زشتگویی باز داری و تعویده علی الخیر و به سخن خوب عادتش بدهی و حمله علی الادب و مؤدبش نگهداری و اجمامه الا لموضع الحاجه، بهش لجام بزنی، او رو در کام نگه داری مگر وقتی که به او احتیاج هست، یعنی زیاد حرف نزنی. و المنفعت للدین و دنیا، وقتی میخواید حرف بزنید برای سود دینی و دنیایی باشه. و اعفاؤه عن الفضول شنیعت الغلیلت الفائده التي لا یؤمن ضررها مع قلت عائدتها. زبان را از پرگویی و یاب سرائی و حرفای کم فائده که ایمنی از زیان اونها نیست، انسان در امان نمیمونه از اونها و درآمدش هم کمه، منفعتش کمه، زبانتو نگه داری. و یعد شاهد العقل و دلیل علیه. زبان گواه خرد و دلیل بر این مطلب شمرده بشه و تزین العاقل به عقلهی حسن و سیرتهی فی لسانه ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بعد فرمودن آراستگی مرد، تزین العاقل به عقله، تزین آراستگی مرد به زیور عقل، خوش زبانی اوست و هیچ قوه و حولی نیست مگر به حول و قوه الهی. خب این عبارت امام سجاد علیه السلام پر از مطلب و محتواست. من یه اشاره مختصری میکنم. زبان به هر تقدیر عضو بسیار مهم و با ارزشمندی است در انسان. میتونه عقاید و حوائج و خواسته هاش رو شخص به وسیله زبان به دیگری منتقل بکنه، افکار و عقایدش رو به دیگران برسونه. این خصوصیت در بقیه موجودات الهی نیست، در حیوانات دیگه این وجود نداره، اما انسان به راحتی میتونه این کار رو بکنه. البته محدوده خطاها و لغزش‌هایی هم که داره نسبت به سایر اعضا هم متنوع هم فراوانه. یعنی دست، پا، چشم، گوش، این مقدار که زبان خطا میکنه خطا نداره، هم خطاهای مختلفی داره هم فراوان. قدرت تخریب و اصلاح زبان فوق‌العاده است، هم ایجاد الفت و دوستی میکنه و توان و قدرت تقویت و موجبات پایداری محبت و مودت رو در بین افراد داره و هم میتونه محبت ها رو از بین ببره، کینه و کدورت رو جایگزین بکنه و عداوت و دشمنی رو نهادینه بکنه. خیلی عضو و عنصر خاصی است. بعد خیلی مواظبتش رو کرد. در روایات هم بهش تاکید شده. در ارزش زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند الجمال فی اللسان، زیبایی در زبان است. یا فرمودند شیوایی زبان سرمایه است. اینکه کسی بتوانه فصیح سخن بگه، بلیغ صحبت کنه، مطلب خودش رو بتونه به دیگری برسونه، این جماله. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن زبان تو ترجمان خرد توست. این روایت رو که میخونم با توجه بهش عنایت بکنید. ببینید هر کدومش داره یه نکته ای رو بیان میکنه. بیشتر گرفتاری های ما از جایی شروع میشه که فکر میکنیم حرف زدن ما جز اعمال ما نیست، جز کارهایی که میخوایم بکنیم نیست. و خدای تعالی وقتی که میخواد محاسبه اعمال رو بکنه، محاسبه حرف زدن هامون رو نمیکنه، در صورتی که حرف زدن هم جز اعمال ماست. در قرآن کریم فرمود به این که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. شما تلفظ و تکلم به گفتاری نمی کنید مگر اینکه ثبت میشه، یعنی جز اعمال شماست، جز کردار شماست. حرف زدن هم همه اینها ثبت میشه. باید تلاش کنیم تا زبان رو کنترل بکنیم و الا موجبات هلاکت ما در دنیا و آخرت رو فراهم میکنه. و عرض میکنم در روایات هم به شدت تأکید شده در حفظ او، نگهداری او. رسول خدا فرمودن این جمعیت بسیار که به عذاب الهی مبتلا می شوند جز حاصل زبانهای اونها نیست، یعنی حاصل زبانهای اونهاست. اینجوری که این لشکر عظیم جهنمی ها عمده شون به خاطر زبانشون اهل جهنم شدن. بعضی تعبیرات داره درو شده زبانهاشون هستن. لذا امام سجاد علیه السلام فرمودن از حقوق زبانت اینه که نگذارید به گفتار زشت مبتلا بشه، بدگو بشه، زشتگو باشه، مواظبتش رو بکنید. چون گاهی ضربه و آسیبی که زبان میزنه شمشیر و خنجر چنین زخمی و چنین آسیبی رو به انسان نمیزنه. موارد گفتار زشت هم فراوانه، گفتار خوب هم فراوانه، گفتار زشت هم فراوانه. غیبت کردن، فحش دادن، ناسزا گفتن، تهمت زدن، لعن کردن، سب گفتن، که من یادم در یه بخشی از صحبت‌ها گذشته همه موارد رو با شقوقش برای شما بیان کردیم. دروغ گفتن، بدگویی کردن، بدزبانی، این ها از رذایل بد اخلاقی است که زبان انجام میده. رسول خدا فرمودن خداوند بهشت را انسانهای بدزبان و فخاش که در حفظ و حرمت دیگران پروا ندارند، بهشت را بر اینها حرام کرده است. خدای تعالی بهشت را بر انسانهای بدزبان و بد کلامی که پروا ندارند، دیدید بعضی هر جو دلشون میخواد هر چی دلشون میخواد میگن، خدا بهشت رو بر اینها حرام کرده. یا فرمودن مبغوزترین بندگان نزد خدا کسی است که دیگران به خاطر زبانش از او گریزان بوده فرار میکنن، تا میشینه دوتا لغز به طرف میگه، یا تحقیرش میکنه، یا بددهنی میکنه. بعضی اینطوری هستند، زبانشون بذیء اللسان هستند. اینا خدای تعالی مبغوز میداره اینها رو. اگر انسان بخواد سالم بماله باید زبانش رو حفظ بکنه. قریب به 25 گناه توسط زبان انجام میشه. هیچ کس از گناهان در امان نمیماند مگر اینکه زبانش را در کام کشد. رسول خدا فرمودن زبان رو کنترلش بگی. سمت، سکوت بسیار توصیه شده. علماء ما، بزرگان ما، اولیاء دین تا باشون حرف نمیزدی حرف نمیزدن، سکوت داشتن. حرف زدن زیاد انسان رو گرفتار میکنه. اگر کسی مبتلا به دروغ گفتن باشه آیا واقعا از سقوط در امان میمونه؟ دروغگو به حقیقت ایمان نمیرسه. یکی از اون چیزایی که خیلی متاسفانه شایع شده از گناهان زبان همین دروغگویی است. بعضا دیده میشه که به صراحت، به راحتی در ملاء دروغهایی گفته میشه. هیچ زشتی و پلیدی زشتر از دروغ نیست. امام باقر علیه السلام فرمودن. روایات دروغ فراوانه. چون دروغگو به همه بدیها مبتلا میشه. این هم باز تو روایت داره. کسی که دروغ میگه به همه بدی داره. تو بعضی از روایات بعضی وقتا مؤمنین دچار یک گرفتاری میشن. مثلا به فتنه شیطان میفتن، نعوذ بالله مبتلا به زنا میشن. حضرت گفت ممکنه اینجوری بشه، ممکنه فلان گناه رو بکنه، ممکنه فلان گناه رو. همینطوری نام برد. بعد گفت دروغ چی؟ گفت نه، اهل ایمان دروغ نمیگن. اون تر گناهان دیگر رو محتمل دونست، اما گفت این طرف احتمالش هم نیست. طبق بیان رسول خدا انسانهای دروغگو انسان‌های حقیر و پستی هستن. خب باید حق زبان رو و این نعمت خدای تعالی رو رعایت کرد. امام سجاد سلام الله علیه فرمودن حق زبان برتر داشتن و ارزشمندتر دانستن آن از آلوده کردن به زشتی هاست. تو این نعمت رو کرامت بهش بده. زبان یکی از کرائم ماست، یکی از کریمه های اعضا زبان است. ما کرائم اعضا داریم دیگه، کریمه. باید این عضو رو کرامتش رو حفظ کرد. باید به گفتار خوب و سخنان زیبا عادتش داد. این حق زبانه. امام سجاد فرمود تعویده علی الخیر و حمله علی الادب، مؤدبش بدار. اجمامه الا لموضع الحاجه. حق زبان این است که موقعی که لازمه سخن بگی، موقعی که منفعت دین و دنیا درش هست به سخن دراد و کلام فضول اضافه، شنیع، کم فائده، حتی این دارن خیلی باید مواظب بود. یه وقت عرض کردم خدمتون بعضی از اولیاء خدا اینقدر مواظب بودن چیزهایی که معلوم میشه چند دقیقه بعد، چند لحظه بعد معنیش معلوم میشه، متوجه میشیم که چه اتفاقی میخواد بیفته. حتی اونا رو مواظب بودن سوال نکنن. مثلا دیدید ما سفره رو که میندازن میگیم خب نهار چی داریم؟ مثلا اینم نمیپرسیدن، میگفتن خب چند دقیقه دیگه معلوم میشه چی داریم. چیزی که معلوم میشه رو دیگه چند دقیقه دیگه معلوم میشه دیگه سوال نکنیم. این حرف اضافه است. تا این مقدار مواظبت میکردن بر زبانشون که حرف اضافه نزنند، حتی به این مقدار نهار چی داریم، شام چی داریم، چون چند دقیقه دیگه معلوم میشه، چند لحظه دیگه معلوم میشه. باید خیلی مواظب بود اون رو از یاوه‌گویی و یاوه‌سرایی حفظش کرد. یه روایت هم بخونم براتون در کتاب مصباح الشریعه. از حدیثش طولانیه اما من قسمتش رو میخونم. از امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلمین. به بعض از فرازاش اشاره میکنم. حضرت فرمودن شخصیت انسان در زبان او نهفته است. پس کلامت را بسنج و آن را به عقل عرضه کن. الان میخوای بگی، ببین عقلت میگه بگو یا نگو. خیلی از ما حرفو میزنیم بعد میگیم اشتباه کردیم، کاش که نمیگفتیم. ای کاش نمیگفتیم. پیغمبر اکرم در طول مدت عمرشون ای کاش نگفتن. میدونستید یکی از ویژگی های رسول خدا این بود در طول مدت عمرشون ای کاش نگفتن، که ای کاش این کار نمی کردم، ای کاش این حرف رو نمی زدم، ای کاش معصوم بود. پس اگر در راه رضای الهی بود آن را به زبان جاری کند، و اگر اینطور نبود سکوت بهتر از تکلم است. در همه اعضا و جوارح عبادتی آسانتر، کم‌مایه‌تر، اما پرمنزلت‌تر و ارزمندتر از بستن زبان یافت نمی‌شود. امیرالمومنین در این روایت می‌فرماید شما سکوت عبادته. یکی از بهترین عبادت‌ها سکوته. زیرا عبادت یا به سکوت است یا به سخنی که منظور از آن رضای خدا و نشر نعمت‌ها و آلاء الهی باشد. یعنی حرف زدی یا باید نشر دین بکنی یا تشویق، یعنی خدا رو نشون بدی با حرفت، یا سکوت کن که هر دوتا اینها عبادت باشه. خب چقدر ما تو این روایات داریم که تشویق به سکوت کرده. رسول خدا فرمودن نجات مؤمن در سکوت او و حفظ زبان اوست، که اگر کسی زبان خود را فرو ببندد خداوند عیوب او را مستور می‌دارد. خدای تعالی کمک کند که همه ما بتوانیم زبانمون رو خوب حفظ کنیم و در مسیر رضایت او به کار بگیریم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابو القاسم محمد. و صل على علی امیر المؤمنین وصی رسول رب العالمین، و صل على الصدیقة الطاهره فاطمه سیدة نساء العالمین، و على الحسن والحسین سیدی شباب اهل الجنه، و علا علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حجج که علا عبادک و امنا اکفی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین در نگهداری قلب خودشون از بدیها و به دست آوردن فضائل و کمالات اصرار دارن که اهل کمالات معنوی باشه. در حکمت 105 از حکم نهج البلاغه به 10 از صفات قلب که بین افراط و تفریط هست، که اگر دوچار افراط بشه یا دوچار تفریط بشه اون کمال قلب از بین میره، رو امیرالمومنین بیان میکنه. فرمود لقد علق بنیات هذا الانسان بذعتون هی اعجب و مافیه و ذالک القلب. چون عبارت مفصله من دیگه اون عربیش رو نمیخونم، فقط ترجمه میکنم. دقت بکنید، به یکی از رگهای بدن این انسان پاره گوشتی آویخته شده که شگفت‌ترین عضو بدن اوست و آن قلب است. البته اینجا این قلب حکایت از حقیقت قلب میکنه که همون روح و قوه ادراکی ماست، و در آن مایه های حکمت و ضد آن از غیر حکمت وجود دارد. حالا شروع میکنه اون 10 رو گفتن. اگر امیدوار باشد طمع او را خار میکند، اگر طمع بران رو آور باشد، اهل طمع باشه، اون حالت افراطیش، حرص و آز آن را از پای در آورد. اگر ناامیدی او را فراگیرد، غم و حسرت او را بکشد. اگر خشم و غضب بر او مستولی شود، شدت خشم بر او سخت گیرد. و اگر خوشنودی یار او گردد، خیشتنداری را از یاد ببرد. اگر ترس به ناگاه او را فراگیرد، احتیاط و محافظه‌کاری او را سرگرم سازد. اگر زیاده آسوده خاطر شود، دچار غفلت گردد. اگر مصیبتی بر او رو آورد، بیتابی او را رسوا کند. اگر به مالی برسد، بی‌نیازی او را به طغیان کشد. ببینید چقدر زیبا امیرالمومنین این صفات رو بیان میکنه. و اگر از بیچیزی رنج ببرد، گرفتار بلا شود. و اگر زیاد سیر شود، از شکمپوری رنجیده شود. بنابراین هر نوع کاستی و کوتاهی او برای او زیان، بر او زیان رساند و هر نوع زیادتی او را فاسد کند. اینا حالت افراطی و تفریطی 10 صفت بود که امیرالمومنین بیان کرده. اینو دقت بکنید، خود کلمه قصار 105، من دیگه چون فرصت نیست شرحش نمی کنم، شرح داره، ولی تا حدود زیادی گویا بود که ما باید اون حالت اعتدالی این صفات رو در خودمون به وجود بیاریم تا به اون کمال برسیم. نه اهل افراط و زیاده روی باشیم، نه اهل تفرید. اونجا که باید بخوریم به اندازه بخوریم، اونجا که باید بپوشیم به اندازه بپوشیم، اونجا که باید حرف بزنیم به اندازه حرف بزنیم، اونجا که باید خدمت بکنیم به اندازه خدمت بکنیم، همش در اون حالت اعتدال باید باشه. خدای تعالی توفیق رسیدگی به قلب و کسب فضائل رو نصیب همه ما بگرداند. 8 ربیع الاول سالگشت شهادت امام عسکری علیه السلام است، در سال 260 قمری. امام 6 امام بود و به خاطر فعالیت‌های فراوانی که بر ضد رژیم ستمگر و طاغوتی اون عباسی ها داشت تحملش نکردن، در سن 28 سالگی امام رو به شهادت رسوندن. دوران حضرت بسیار پرماجرا و پرتنش بود، به خصوص به خاطر اینکه می دانستن او پدر آخرین حجت خداست، آخرین حجت خدا فرزند اوست. به او خیلی سخت می گرفتن و به شدت تحت مراقبت بود. نزدیک 15 در حصر و زندان بود. گاهی از مواقع از همون حصری که داشتن در عسکر که بود به زندان می بردن. در زندان تقریبا میشه گفت نیمی از عمرش رو حضرت، چون 28 سالشون بود، 15 زندان بودن، 15 تو حصر و زندان بود، بیش از نیمی از عمرشون رو، چون 13 بودن اومدن سامرا، بعدم دیگه در اونجا در حصر بودن، تحت مراقبت شدید بودن. البته امام باید مردم و جامعه رو برای اینکه دچار سردرگمی و انحراف در دین نشند با موضوع غیبت آخرین امام آماده میکرد. یکی از کارهای اساسی امام عسکری در دوران خودشون این موضوع بود. من نوبت‌های گذشته که راجع به امام عسکری صحبت کردم به بخش‌های دیگری از زندگی اون حضرت پرداختم، این نوبت این نکته رو کوتاه عرض می‌کنم. لذا اقداماتی حضرت انجام دادن که مسئله آمادگی ذهنی مردم برای غیبت حضرت حجت فراهم بشه. یکی از اقدامات مهم امام عسکری که در جهت آماده‌سازی ذهنی به کار گرفتن این بود که پیشاپیش از غیبت امام عصر علیه السلام خبر دادن و مردم رو آگاه کردن. موسوی بغدادی نقل میکنه، میگه گویا به امام عسکری میگه شنیدم که حضرت اینجوری میفرمود، گویا شما را میبینم که پس از من، یعنی امام عسکری اینجوری فرموده، گویا شما را میبینم که پس از من درباره جانشینم اختلاف میکنید. آگاه باشید که هر کس به ائمه بعد از رسول خدا اقرار کند اما منکر فرزندم شود، مانند کسی است که به همه انبیاء الهی و رسولانش اقرار داشته باشد اما نبوت رسول اکرم را انکار کند. زیرا اطاعت از آخرین نفر ما مانند اطاعت از اولین ماست و منکر آخرین ما مانند منکر اولین ماست. آگاه باشید که برای فرزندم غیبتی است که مردم در آن شک می‌کنند مگر کسی که خدای تعالی وی را حفظ فرماید. مسئله غیبت رو حضرت پیشاپیش خودش مطرح کرد. دائم هی گفت فرزندم غائب خواهد بود. فرزندم غیبت داره. فرزندم از دیده‌ها پنهان خواهد شد. علتاش هم در روایات مختلف علل مختلفی رو بیان کردن. ولی مردم رو ذهنشون رو آماده کردن. این یک. اقدام دیگری که امام برای آمادگی ذهنی شیعیان انجام دادن روش پنهانسازی خودشون بود. البته از زمان امام هادی سلام الله علیه، بلکه قبل از امام هادی این روش شروع شده بود، اما در زمان حضرت عسکری علیه السلام این مطلب بیشتر شد. لذا حضرت عسکری به غیر از ایامی که خلیفه که در اون زمان معتمد بود اجازه داده بود که مثلا ملاقاتی صورت بگیره، از منزل خارج بشن، افرادی با حضرت تماس بگیرن یا ایشون با افراد تماس بگیره، یا اجازه ملاقاتی داده بودن، فرصت دیگری برای ارتباط گیری با مردم و شیعیان رو نداشت. بیشتر اوقات هم که فرصت ملاقات میشد حضرت یه پرده میذاشتن، از پشت پرده صحبت میکردن، مستقیما با افراد صحبت نمیکردن. همه اینها برای اون آمادگی بود و بیشتر از طریق مکاتبات و توقیعات و ارتباطی که با وکلا مؤمنین برقرار میکردن با امام عسکری تماس میگرفتن. بنابراین این روش یکی از روش هایی بود که حضرت فراهم کردن تا مردم با مسئله غیبت امام عصر آشنا بشن. این هم دو، چون امام هادی رو نمیدیدن، امام عسکری رو هم نمیدیدن، امام عسکری پشت پرده میدیدن، آروم آروم داشتن یاد میگرفتن که بعد امام رو در پرده غیبت داشته باشن. اقدام دیگری که حضرت کردن تقویت سازمان وکلا بود که بنابر نقل تقریبا از زمان امام صادق این سیستم وکلا درست شده بود که افرادی که شاگردان اهل بیت بودند به عنوان وکلای حضرت در بلاد اسلامی منتشر بودند و مردم هم وجوهاتشون رو، هم مسائل شرعیشون رو از طریق اینها منتقل میکردن به امام و امام هم جوابها رو به اونها منتقل میکرد. لذا یاد گرفتن که در آرام آرام زمانی فرا خواهد رسید که دوران غیبت صغرا با 4 وکیل و در دوران غیبت کبرا با فقهایی که اون شرایط رو دارن شما ارتباط باید داشته باشید و احکام دینتون رو بگیرید. اینها مواردی بود که حضرت فراهم کرد تا دوران غیبت برای مردم روشن بشه و حل بشه. چون فرصت نیست من به همین مقدار اکتفا میکنم. اشاره به اون دوران سختیه که امام با اون مواجه بود. 15 سال از سامره از اون محدوده خارج نشدن. قبلم که نبودن، یعنی باز در منطقه دیگری باز اونجا هم تحت لبس بودن. لذا تنها امامی که داریم که به حج مشرف نشدن علی ظاهر امام عسکری سلام الله علیه هست که موفق به دیدار خانه خدا نشد. خدای تعالی همه ما رو از شیعیان حضرتش قرار بده انشالله. بعد از شهادت امام عسکری روز 9 ربیع الاول آغاز امامت حضرت ولی عصر ارواح و نافداه که پیشاپیش ولادت، یعنی امامت موفور و سرور این اساره خلقت مهدی الامم رو به همه شما تبریک عرض میکنیم و امیدوارم همه ما از یاران و انصار اون حضرت باشیم انشاءالله. باید انتظار کشید و خود رو آماده کرد تا طلعت رشیده اون حضرت نمایان بشه و آخرین حلقه مبارزاتی حق علیه باطل تکمیل بشه، عدالت پیروز بشه و همه عالم بر اساس عدالت و اخلاق سامان پیدا بکنه. تمام مبارزاتی که برای برقراری عدالت در طول تاریخ انجام گرفته در همین مسیر بوده. انقلاب اسلامی ما بر اساس آموزه‌های دینی و تربیت اولیاء دین و به خصوص نهضت کربلا همین مسیر رو طی کرد. حماسه ها آفرید، 17 شهریور، 13 آبان، 22 بهمن، بعدم دوران دفاع مقدس، امروز هم رزمندگان و مجاهدان خط مقاومت در سرزمین های اسلامی از ایران و عراق و لبنان و سوریه و یمن و افغانستان و پاکستان و کشمیر و نیجریه و امثال ذلک، همه اینها در مسیر برقراری عدالت حرکت میکنن. حرکت ضد استکباری ملت ایران ریشه در مقدم سازی حکومت مهدوی داره، این رو بدانید. هر فریاد مرگ بر استکبار شما و هر حرکتی که در مسیر نابودی ظلم و فساد انجام میدید، یک قدم نزدیک شدن به دولت کریمه و استقرار تمدن نوین و جهانی حضرت رو بهش نزدیک میشین. و این چهل سال ملت ایران و دولت ایران در حال مبارزه با استکباره. در این مبارزه 40 ساله با آمریکا، اون که بیشترین هزینه ها رو داده و کمترین بهره ها رو برده، آمریکا بوده. ایران مقاومتر، مجهزتر و به آینده امیدوارتر شده. شما شاهد هستید که بیشترین پیشرفت رو در دوران همین تحریم‌های سخت به دست آوردیم و اگر تسلیم شده بودیم قطعاً چیزی نداشتیم و قطعاً تا امروز آمریکا در همه زمینه‌ها ضرر کرده مسلماً، و به خصوص اون صلابت ابرقدرتی که داشت شکسته شد و دیگه کسی به او گوش نمیده. دنیا بیدار شد و قدرت و ابتکار عمل امروز دست ایرانه و خط مقاومت که در این مسیر حرکت میکنه روز به روز قوی تر شده و در مقابل دشمن ایستاده. اتفاقا در خود داخله آمریکا هم و خانه خودش مبتلا به ضعف و ناتوانی شده، رو به نابودی است. یکی از مهمترین شاخصهای نابودی آمریکا اقتصاد اوست. من یه وقتی اینجا مفصل شاخصهای افول آمریکا رو برای شما در دو سه خطبه بیان کردم، ولی مهمترین شاخصه او که از درون در حال تلاشی است و متلاشی شدن است اقتصاد اوست. همین امروز آمریکا بدهی ملیش 22 تریلیون دلار شده، همین امروز. و بعد دائم اون صفحه‌ای که از کنتور میندازه دائم این عدد رو داره بیشتر میکنه، و این یعنی که اگر به داد خودش نرسه، که این حرکت هم که میکنه برای این است که خودش رو نجات بده، به زودی از بین خواهد رفت و اون نویدی که داده شده انشالله انجام خواهد شد. البته هنوز به طور کامل دست آمریکا و اذنابش از منطقه کوتاه نشده و ما تا نابودی کامل جرثومه های فساد از منطقه از پا نخواهیم نشست. دشمنی آمریکا با ملت ایران، ملت غیور ایران، به خاطر همین عقیده، ایمان و ایستادگیش در مقابل استکبار آمریکا دولت فریب و حقبازی است و در طول حیاتش برای صدر قدرت بودن از هیچ جنایتی فروگذار نکرده. خودش گروه های تروریستی ایجاد کرده، تعلیم داده، پول داده، خرج کرده، گسترششون داده، هزینه هاشون رو پرداخت کرده تا برسه به زمان انقضا. در زمان انقضا وقتی میتونسته خودش بهره برداری درستی بکنه از اون قصه، برداشت خودش رو کرده. شما به عینه درباره داعش و سرکردش میبینید، قبلا درباره طالبان و سرکردش میبینید و این چرخه ادامه داره و خاموش هم نمیشه، چون یه فکری رو ایجاد کردن، یه عقیده باطلی رو نشر دادن و برای اونها حفظش لازم است. در یه مقطعی بالا میبرن، در یه مقطعی پایین میارن و میخوان با این گونه رفتارها بر افکار عمومی ملت‌ها، دنیا و حتی ملت خودشون اثر بگذارن. وقتی که میکشن سرکرده یکی از این گروه‌های خود تربیت کرده رو، بعد خودشون رو ناجی ملت‌ها خطاب میکنن، ولی رأی جمع کردن و مسائل اینطوری خودشون رو ضد تروریست هم معرفی میکنن. لذا در تاریخ معاصر و به خصوص در دوران مبارزه و پیروزی انقلاب، مبارزه با آمریکا به چه همت امام و ملت ایران بوده و در مقاطع مختلف خودش رو به خوبی نشون داده. هرگز ملت ما در مقابل آمریکا کم نیاوردن. در 13 آبان سال 43 لایحه خفتبار کاپیتولاسیون تصویب شد. حضرت امام رضوان الله علیه اقدام کرد به افشاگری و نتیجهش تبعید ایشون شد به ترکیه، که این حرکت یه حرکت مبارزه‌ای جدی بود با سیاست‌های آمریکا در منطقه، که امام در سال 43 هجری این کار انجام دادن که دست نشانده‌ای مثل شاه در منطقه باید اون رو عملیاتی میکرد و آقا جلوشون ایستادن. بعد این مبارزه ادامه پیدا کرد تا در روز 13 آبان سال 57 در مقابل دانشگاه تهران، رژیم منحوس پهلوی به دستور اربابانش که آمریکا یکی از اونهاست، دانش آموزان و اقشار دیگر رو به خاک و خون کشید و تعداد زیادی از دانش آموزان اونجا به شهادت رسیدن و اون روز شد روز دانش آموز. یه سال بعد در مبارزه آشکار با آمریکا، لانه فساد و خانه جاسوسی او توسط دانشجویان به تسخیر درآمد و به روز مبارزه با استکبار جهانی معنون شد. خب این مبارزه تا امروز کمرنگ نشده، همچنان ادامه داره و با تحمل تمام سختی‌ها که برای ما به وجود آوردن، با اقتدار و سربلند در مقابل تمام دنیای اونها ملت ایران ایستاده و هر روز هم شاهد عقب نشینی اونها با عناوین مختلف از صحنه‌های گوناگون هستیم. البته دشمن اگر دشمن باشه که هست، کوتاه نمیاد و ادامه میده. امروز راهبرد دیگه مسئله اقتصادی اینها دیگه تقریبا تمام شده است، هر تلاشی که داشتن کردن، اما راهبرد تغییر و تخریب محاسبات جز دستور کارشون قرار گرفته. به این مطلب دل بستن که چند روز قبل هم رهبر معظم انقلاب در مراسم مشترک دانش آموختگی و تحلیف دانشجویان دانشگاه افسری ارتش تذکر دادن. نقل به مضمون میکنم که فرمودن دشمن برای دستکاری و تخریب دستگاه محاسباتی کشور چه مردم، یعنی ماهارم میخواد منحرف بکنه. حالا با اون سیستم بمباران خبری که داره، چه مردم و چه افرادی که تأثیرگذار فکری هستن و چه مسئولین تلاش میکنند، میخواد اینو خراب بکنه به طوری که نتوانند منافع حقیقی و ملی خودشون رو به درستی تشخیص بدن. دیدید بعضی وقتا بعضی از منافع ملی صحبت میکنن که هویت ملی ما میره زیر سوال. این مال همون کار است که او داره انجام میده. لذا ما باید دائما هوشیار باشیم، راه‌های نفوذ رو شناسایی بکنیم، ببندیم. میخواد مردم رو نسبت به مسیری که تا امروز اومدند و افتخاراتی که مردم کسب کردند بدبین بکنه، نسبت به آینده ناامید بکنه، مسئولین رو خسته بکنه، نتونن تدبیر امور رو داشته باشند. تا بتوانن نسخه سازش رو بپیچن. اما کر خوندن و ملت آشورایی ما که در مکتب علوی و فاطمی تربیت شدن تا نابودی کامل استکبار از پا نخواهند نشست. البته گاهی دیده میشه یه عده‌ای در بیان و رفتارشون به دشمن نشانی میدند که مثلا در موضوع FATF اینو میتونیم کاملا ببینیم که باید با درایت بیشتری سخن بگن، با درایت بیشتری تحلیل بکنند. بعضی ها دشمن شادکن حرف میزنند. خب برادر، تا شما اینجوری حرف نزنی که او جرأت تهدید پیدا نمی‌کنه. همین تهدید که شما رو ترسونده، تا امروز این تهدید رو چند مرتبه دیگه هم کرده بودن، گفته بودن هم این آخرین باره که تهدید می‌کنه. خب بچه رو نگردن کاری که باید بکنه. نباید ترسید، اونها امید دارند تا با این تهدید ما تسلیم بشیم، تا راه‌هایی که تا امروز داشتیم رو بفهمن کجاست، بعد دارن با اونا تسویه حساب بکنن. خب ما تا امروز دور زدیم خیلی از مسائل رو، اینا بیشتر دارن با ما مماشات میکنن، اونجاها رو پیدا کنن. چرا میخواد یه همچین فضایی رو ایجاد بکنید؟ اون چیزی که مهمه اینجا تذکر داده بشه و قبلا هم به مناسبت عرض شد این است که در این فرصتهایی که داریم برای اعاده اون چه دست دادیم، باید با قدرت و صلابت وارد شد و منافع ملی رو در نظر گرفت و مطالبات رو جدی‌تر دنبال کرد. 16 آبان فرصت دیگر اروپا تمام خواهد شد و گام چهارم کاهش تعهدات هسته‌ای باید برداشته بشه. اروپا اگر بخواد هم نمیتونه برخلاف میل اربابان خودش قدم برداره. در این مدت هم همه دیدید که چگونه فرصت سوزی کرده و اگر هم فرصت پیدا بکنه و زمینش باشه، به جایی که کمک بکنه تهدید میکنه. اینو تا حالا کاملا مشهود بوده. لذا گام چهارم رو عزیزان، گام چهارم رو گام نهایی این عزت سوزی قرار بدید و مصلحت مردم و نظام رو در نظر بگیرید. حکیمانه و قاطعانه به خدا توکل کنید و همه اون چه که خودتون به دست خودتون خراب کردید به حالت اولیه برگردونید. این خواسته عمومی جامعه ماست. بالاخره در طول این قصه برجام خیلی از اون داشته‌ها و خواسته‌ها از بین رفت. دشمن ما هم در مقابل ما ایستاد، گفت انجام نمیدم. یک سال بعد ما شروع کردیم به برگردوندن تعهدات، گام‌ها رو داریم برمی‌داریم. حالا خود این گام برداشتن خودش نشه یه جریانی، این گام چهارم رو به نظرم میرسه که باید بسیار حکیمانه و قاطعانه برداشت و اون خرابی هایی که تا حالا شده به صورت اولیش برگردد انشالله. دیگه وقت دیگه گذشته، واقعا این تکبیراتون هم کمر شکنه، نمیشه تحملش. 14 آبان روز فرهنگ عمومی است. فرصت من تمام شد، وقت دیگه خیلی گذشت و بعد راجع به این مهم بیشتر سخن بگیم و مطالبی رو شرح بکنیم. اما مبتلا به سکوت و بی‌توجهی هستیم و در سایه همین رخوتی که هست متاسفانه ابتذال در جامعه عادی سازی میشه. ولنگاری ترویج میشه، صدا و سیما به راحتی به کسانی که حریم میشکنند و در داخل و خارج احکام اسلامی رو به سخره میگیرند فرصت خودنمایی میده، از اونها تشکر میکنه، فضای اکران میده بهشون، به جایی که تنبیه بکنه اجازه نده که بالاخره دیده بشن، اما این کار میکنه. میشه قسمتی از سینمای ما، سینمای کشور هم با تمام توان آب بستن به فرهنگ و عقاید و اخلاق مردم. همین اخیراً باز چند تا فیلم اکران شد، یکیش برداشته شد، یکیش جدیداً دوباره داره. حالا من اسم فیلم ها رو نمیخوام ببرم. اینا واقعاً بعضیش که میخونیم ببینیم که عقیده و اخلاق و همه چیزو داره میبره زیر سوال و مسئولین هم توجه ندارن. من قبولم نمی کنم که بی توجهی است. به نظرم میرسه که یعنی این رو بی از روی غفلت نمیدانم. بناس ظاهرا که کاری نخوان بکنن. میبینید که تو حوزه زنان چه جوری وارد شدن، تو بحث فیلم و مباحث ابتذال اینجوری چه جوری وارد شدن. اینها پاسخگویی عند الله رو برای اونها خواهد داشت. حالا در یه فرصتی مفصل بعد به این نکته اشاره کنم و مسئله فرهنگ عمومی رو بعضی از نکاتش رو بیان بکنم. نکته استانی که عرض میکنم در همین راستاست. متاسفانه همین ابتذالات باید آموزش پرورش قطعا دقت خودش رو بیشتر بکنه، فقط به تذکر اکتفا نکنه. خب در شنیدید تو بعضی از در یکی از مدارس استان شهر یکی از مسئول مدرسه چادر و روسری رو از سر بچه ها کشیده و این واقعا قابل تحمل خوب نیست. اون مسئولی که جرأت کرده به هر دلیلی از سر بچه‌ها چادر و مقنعه رو بکشه باید تنبیه بشه. بازرس سوری بفرستید و دو تا جلسه سخنرانی به اسم حجاب بگذارید، کار رو درست نمی‌کنه. اون مربی دیگه نباید در اون مدرسه فعالیت بکنه. باید حتما عذر اون مربی رو بخواید. نظام آموزشی به چنین شخصی و اشخاصی احتیاج نداره. پاکسازی کنید. این که ببینید کسی چیزی نگفت، بعد از دو روز بهتون تذکر دادن، برید اونجا یه کلاس سخنرانی بذارید بگید خب حل شد قصه، اینجوری نیست. بعد تنبیه کرد، بعد تذکر داد، او رو جابجاش بکنید. شما برای هر چیزی زود جابجا میکنید. چطور به اینجا که میرسه فقط به تذکر ختم میشه؟ اینا مسئله حساس و مهمی است. این یه نکته. نکته دیگه، مدیران دست از اشرافیگری و ویژه‌خواری بردارند. در ساخت و سازها منافع عمومی در نظر گرفته بشه، نه نفع شخصی. حالا بحث ساخت و سازهایی که خلاف داره صورت میگیره اون یه بحث دیگری که تذکر یه وقت دادیم. اینها مسئله دیگری است، مربوط به خود دستگاهه. اون دستگاهی که برای خودش داره ساخت و ساز میکنه. واقعا معلوم نیست این آقایون در این کشور زندگی نمی کنن یا در گوششون پنبه گذاشتن که تذکرات رو نمی شنون. خب از همین تریبون مکرر تذکر داده شد. البته خب بعضی وقتا می شنویم بعضی از مسئولین به اسم رفتن به کربلا و اربعین مرخصی گرفتن، اما تصاویرشون از آنتالیا بیرون اومده. خب این مسئول رو باید بالاخره یه جوری باش حال احوال کرد. وقتی در استان این همه مشکل داریم و مردم گرفتارن، مدیری که برای خودش آسانسور شخصی میسازه، او رو باید زودتر باید صحبت کرد. صحبت کرد منظورم اینه که عزلش کرد. باید صحبت کرد و تا کار به جای باریکتر نرسیده و مشکلات دیگری بیشتر برای استان به وجود نیاورده. اینو گفتم که اون دوستانی که دنبال میکنن و مسئول دنبال کردن این امور هستن دنبال بکنند. آستانه تحمل مردم در این موضوعات فساد و خلاف و بیبندوباری و ولنگاری و اینها محدوده. میبینید که الان در بعضی از کشورهای منطقه بعضی از حرکت ها شروع شده، بعدم اون موقع دشمن میاد روش سوار میشه. بعد مواظب بود که به اینجا نرسه. نکته انتخاباتی هم که دیگه وقت گذشته که فقط کوتاه میگم این است که مواظب باشید فضای انتخاباتی رو از همین الان ملتهب نکنید. همه موظفیم، همه موظفیم فضا رو جوری ببریم جلو که حد اکثری مردم شرکت بکنن. یعنی اون چیزی که افتخار ماست و توفیق ماست حضور حد اکثری مردم در انتخابات. این اصل اول باید باشه. بعد مراحل بعدیش این است که حالا به کی رأی بدیم، چه جوری رأی بدیم، به کیا رأی بدیم، اونم بحثای بعدی است که داریم دنبال میکنیم، هممون داریم دنبال میکنیم و منم دارم شاخصا رو میگم. اما اون چیزی که مهمه امروز این است که فضا باید فضایی باشد که همه بتونن مشارکت بکنن و خودشون رو در سرنوشت خودشون شریک بدونن. از 4 ماه مونده به انتخابات بعضی شروع به دو قطبی و ملتهب کردن جامعه با اینها نکنن. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، حوزه های علمیه، مراکز علمی و دانشگاهی، مراجع تقلید، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان و معلولان شفای عاجل کرامت بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان، شر دشمنان به خودشون برگردان، بر تعییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. والسلام علیکم.